أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. به خطبه 51 نهج البلاغه رسیدیم. و من خطبت له علیه السلام لما غلب اصحاب معاویه اصحابه علیه السلام. این خطبه راجع به یک قضیه تاریخی است. علیکم السلام و رحمت الله. در جریان جنگ صفین، معاویه قبل از امیرالمؤمنین و لشکر حضرت به راه افتادند. حضرت برای اینکه همون جمله‌ای که فرمود هیچ کسی در دیار خودش مورد هجوم واقع نمی شود مگر اینکه شکست خورده است، حضرت برای مقابله با او از شهر و دیار بیرون زدند. از نزدیکی های رود فرات این دوتا لشکر به هم رسیدند، ولی معاویه مقداری زودتر رسیده بود، لذا تسلط بر این شریعه فرات پیدا کرده بود، رودخانه فرات را به تصرف در آورده بود. این خطبه وقتی از امیرالمؤمنین صادر شد که معاویه تصمیم گرفت آب را بر اصحاب امیرالمؤمنین ببندد. میدانید معمولا رودخانه های بزرگ اینطور نیست که از هر جایی آدم بتونه بره آب برداره. شریعه به معنای گذرگاه در لغت. اینکه ما به رودخانه میگیم شریعه معمولا، خب این خیلی درست نیست. شریعه یعنی اون، اگر دیده باشید کنار رودخانه ها معمولا یا نیزار است یا حفره های عمیق است یا دره است، یه جاهای مخصوصی هست که میشه از اونجا رفت به آب رسید. حالا اون زمان آب رو از رودخانه ها برمی داشتن، هر چند صد متری چند کیلومتری یه رهگذری درست کرده بودن که آبران بتوانند از اونجا خودشون رو به آب برسونن، ولی بقیه جاها دیگه قابل دسترسی نبود. بعضی جاها زیرش خالی بود، حفره بود، بعضی جاها نیهای بلندی بود، به هم تنیده‌ای بود، امکان نزدیکی به آب نبود. لذا معاویه آمده بود سر این شریعه ها، این رهگذرها رو بسته بود با یه تعداد نیروی زیادی. غرضش هم این بود که امیرالمؤمنین و اصحاب بالاخره تشنگی برشون غالب بشه، یه جوری هم شکست نظامی بخورند، هم از جهت عزت و آبرو این آبرو خدشه‌دار بشه، بگه ما نگذاشتیم شما به آب برسید. البته میدانید این شریعت هم که شریعت میگن، ما تو فارسی به دین میگیم شریعت و در لسان دین شریعت به معنای گذرگاهی است که میتوان به خدا رسید، میتوان به سعادت رسید. اگر به دین میگویند شریعت، برای این است که رهگذار همواری است، یه مسیر صاف و بی دردسر است که میتوان به این چشمه حیات، به سعادت، به خدای متعال دست پیدا کرد. لذا این نمازی که ما میخوانیم گذرگاهی است برای رسیدن به اون رودخانه حیات بخش، برای رسیدن به جنت، برای رسیدن به خوبی ها. لفظ شریعه و لفظ شریعت رو عرض کردیم. معاویه در جریان صفین با اصحابش آمد آب را بر امیرالمؤمنین بست. حضرت ابتداعا جناب سعت ابن سوهان، این سعسعه یکی از خواص یاران امیرالمؤمنینه، یعنی کمتر گفته شده، کمتر شاید حتی شما عزیزان بشناسیدش. سعسعه کسانی است که اگر نگیم از مالک اشتر در یک مواردی بالاتر بود، دیگه حداقل همتراز مالک هست، ولی خب کمتر گفته میشه. از خواص اصحاب امیرالمؤمنینه، یه سخنور بسیار بسیار قهاری هم بود. حضرت سعسعه را فرستاد برو با معاویه حرف بزن، ما اینجا نیامده ایم برای آب جنگ کنیم، اینجا صحبت چیز دیگری است، ما آمده ایم برای احقاق حق برای اینکه تو رو سر جات بنشونیم و حکومت شام را به حکومت مرکزی ملحق کنیم. سعسعه رفت و پیغام امیرالمؤمنین رو رسوند و معاویه این خواصش مشاورینش رو جمع کرد. یه عده گفتن آب رو بر حضرت ببند، علی و اصحابش اگر تشنه باشن کاری از دستشون بر نمیاد، مجبور میشن عقب نشینی کنن و این یه افتخاریست برای تو، میتونی بری باش پوز بدی. من کسی بودم، من معاویه کسی بودم که علی را تشنه برگردوندم. عمر ابن عاص علیه اللعنه گفت که معاویه این کار رو نکن، علی کسی نیست که در مقابل تشنگی، در مقابل ذلت بخواد عقب نشینی کنه. علی اگر بفهمد اینجا پاپای ذلت و عزت است، شک نکن شکست میخوری، شک نکن این محاصره شکسته میشود و علی غالب بر آب میشود، مسلط بر آب میشود. بیا و دست بردار. معاویه حرف عمر ابن عاص رو گوش نداد. سعسعه ابن سوهان گفت برو به علی بگو ما آب رو آزاد نمی کنیم، هر کاری می خواهید بکن. اینجا بود که امیرالمؤمنین این خطبه 51 رو خوندن، یه شور عجیبی در دل یاران حضرت به وجود آمد. در همون حمله اول شریعه آزاد شد. حالا اینکه بعدن چه شد انشالله عرض می کنم. لما غلب اصحاب و معاویه، وقتی غالب و مسلط شدن اصحاب معاویه، اصحابه علیه السلام بر یاران امیر المؤمنین علا شریعت الفرات به صفین. این صفین است، بعضی هم میگن صفین، این صفین درست نیست، صفین بر وزن سکین، این درستش صفینه. صفین به معنای دوتا صف نیست، صفین اسم مکانیست. و منعوهم من الماء. خب حالا جملات امیر المؤمنین، بزرگانی از شارحین نهج البلاغه اومدن این دو سه خط جمله حضرت رو از جهت ادبی، از جهت فصاحت و بلاغت بررسی کردن، اصلا آدم متحیر میماند در چنین صحنه‌ای که صحنه سختی است. تشنگی بر یاران حضرت عارض شده، بحبوحه جنگ است، پای آبرو در میان است. امیر المؤمنین وقتی حرف میزنه حماسه در اوج خودش، فصاحت و بلاغت در اوج خودش. ماها آدمهای عادی وقتی که مقداری ذهنمون درگیر چیزی باشه میبینید حرفهامون بالا پایین بشه. منی که الان دارم حرف میزنم اگه گوشیم زنگ بخوره، اگر یه اتفاق بیفته، اصلا شیرازه بس از هم میپاشه، نمیتونم حرف بزنم. امیرالمؤمنین در بحبوحه جنگ، سخنرانی او راجع به جنگ، ولی چنان از فصاحت و بلاغتی برخوردار آدم متحیر میمونه که نه یک نفر نشسته در یک کنج آرام و خلوتی ساعتها فکر کرده، کلمات را با دقت کنار هم قرار دادش تا شده این دو سه خط. ولی حضرت فلبداهه در یک دقیقه این سخنرانی رو فرمود. قوغایی است این جملات. فرمود قد استطعموكم القتال فاقروا على مذله و تاخير محله. آی یاران من، دوستان علی، برادران مجاهد، قد استطعموكم القتال. استطعموكم از طعام است، استطعمو یعنی طلب طعام کرده اند از شما، طلب طعام کرده دشمن با جنگ. خیلی تعبیر عجیبی است. فارسیش اینه: دشمن میخواهد به شما بچشاند مزه جنگ را. اینکه آب رو بر شما بس، غرض این نیست که شما تشنه باشید یا نباشید، غرض اینه اعلام جنگ کرد به شما. حضرت به جای اینکه بگه آی مردم الان رسما ما مورد حمله واقع شدیم، فرماد قد استطعموكم القتال، به شما چشانده شد طعم جنگ. دشمن داره به شما هشدار میده، داره برای شما رجز میخونه، ما کسی هستیم که آب رو بر شما بستیم، جرأت دارید، قدرت دارید، توان دارید، بیاید با ما بجنگید. حضرت داره با این جمله میگه، تو فارسی اینطور میگه فلانی تنش میخاره. حضرت فرمود بدانید اینها آب رو بستن ولی تنشون برای جنگ و جهاد میخواره. بیایید حمله کنیم. قد استطعموکم القتال، وقتی که دشمن شما را تهدید کرد، وقتی رسماً اعلام جنگ کرد، شما دو تا راه بیشتر ندارید. راه اول فاقروا علی مذله و تاخیر محله، راه اول اینه که شما اقروا، اقروا هم به معنای اقرار کردن آمده است، هم به معنای ثابت شدن، استوار شدن. شما یا باید اقرار کنید به ذلت، یا باید در محل ذلت و خاری ثابت قدم بمانید و تأخیر محل، از محله به معنای این جایگاه و شرافت و عظمتی که دارید رو ترک کنید. این یه راهه. دشمن به شما گفت ما شما را تحریم کردیم، شما هم دست هاتون رو ببرید بالا، آقا ببخشید ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، دیگه از این اشتباهات نمی کنیم، هرچه شرافت و حریت و عزت و خون پاک شهداتون رو زیر پا بگذارید، بگید آقا ما از تشنگی می ترسیم، هرچی شما گفتی فقط ما رو تشنه نگذار، ما گیر آب و غذامون هستیم. یه وقتی آدم اینجوری، حضرت فرمود طوری نیست. این یک راهه، حریت و آزادگیتون، شرافتتون، انسانیتتون زیر پا له بشه ولی آب را برای شما آزاد کنن. این یک حرفه، برید اقرار کنید که ما خار و خفیف و ذلیلیم. ولی راه دومی هم هست، او رو السیوف من الدماء تروو من الماء. راه دوم اینه، رو به معنای سیراب شدن. روز هشتم ماه ذی‌الحجه حاجی هایی که در صحرای مکه هستن، در اون اعمال حج هستن، روز هشتم رو بهش میگن یوم الترویه. ترویه یعنی اون روزی که حاجی ها باید آب بردارن، که وقتی به سمت منا و مشعر حرکت میکنن اونجا دیگه آب نیست، هر کسی باید آب خودش رو همراهش برده باشه، تشنه نمان. این میگن ترویه. ترویه یعنی آب، سیراب شدن، آب برداشتن. حضرت فرمود راه دوم شما در مقابل تهدید دشمن اینه، او رو السیوف، سیراب کنید شمشیرهایتان را من الدماء، از خون این انسانهایی که حداقل انسانیت رو هم ندارند، حداقل شرافت و حریت رو هم ندارند. یا باید ذلیلانه اقرار کنید ما شکست خوردیم، یا مرد و مردانه شمشیر بکشید، شمشیرتون از خون این انسانهای پلید سیراب بشود و تروو من الماء. وقتی شمشیر سیراب شد و این دشمنان زمین افتادن، آب هم آزاد میشه، بعد میتوانید سیراب کنید خودتان را از آب. این خیلی تعبیر لطیفی است. حضرت میفرماد در همه عالم هر جا صحبت از ظالم و مظلوم است، تو یا باید تو سری خور باشی، با ذلت، با خاری زندگی کنی، یا اینکه باید عزت داشته باشی، شمشیر به دست بگیری، بجنگی. در این شمشیر دست گرفتن عرق ریختن هست، زخمی شدن هست، چهار نفرتون شهید میشه، چند مدت زیر آفتاب گرم باید بجنگید. ولی نهایتش اینه، وقتی دشمنتون به زمین افتاد، کام خشکیده شما هم سیراب میشه. ولی اگر نجنگید و مقابله نکنید، دشمن شاید الان آب رو به روتون باز کنه، شاید الان تحریمتون رو برداره، ولی هیچ معلوم نیست فردا دوباره تحریمتون نکنه، شدیدتر تحریمتون نکنه. تا روی پای خودتون نایستید، تا نتوانید دشمن را عقب بزنید، حقتون رو بگیرید، آش همین و کاسه همین، همش شما تو سری خورید، همش به شما ظلم میشه، همش شما باید کاسه گداییتون رو در خانه این ظالم و اون مستکبر دراز کنید. روی پای خودتون بایستید. هر کسی در طول حیاتش، چه شخص چه جامعه، دو تا راه داره. راه اول اقرار به ذلت، کاسه گدایی دست گرفتن. راه دوم شمشیر به دست گرفتن. شمشیر به دست بگیر، شهید بده، تحریم را قبول کن، تشنگی رو بچش، ولی روی پای خودت بایست، عزت و حریتت رو حفظ کن. این جملات عجیبن. امیرالمومنین مذله با محله هر دو با هم سجع اند، قافیه اند، دماء و ماء هر دو با هم سجع و قافیه اند. فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. این از جملات ناب نهج البلاغه است. این از جملاتی است که حسین ابن علی سلام الله علیه کربلا را به پا کرد با این جمله پدرش امیر المؤمنین. فالموت فی حیاتکم مقهورین. دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه هست میگه زندگی کن در این دنیا، ولو زندگی تو نکبتبار باشه، ولو زندگی تو سرشار از حقارت و ذلت باشه. یه دونه دیدگاه جهانبینی و فرهنگ هست، فرهنگ علوی، فرماد که تو بجنگ شهید شو، شهادت حیات هست. علیکم السلام و رحمت الله. مرگ آن است که تو زنده باشی ولی زندگی سرشار از ذلت. حیات آن است که تو بمیری ولی با عزت بمیری. جمله امیر المؤمنین است. کربلا به پا کرد این جمله. فالموت فی حیاتکم مقهورین. مرگ بر شماست اون زمانی که زنده باشید ولی مقهور باشید. مقهور یعنی دیگران بر شما مسلط باشند، یعنی شما زیر دست باشید، یعنی شما صاحب اختیار خودتون نباشید. این ذلت است برای شما، این مرگ است برای شما. و از اون طرف والحیات فی موتکم قاهرین. حیات حقیقی اونجاست که شما بمیرید ولی قاهر باشید، مسلط باشید، نذارید کسی اذیتتون کنه، نذارید دیگران به شما زور بگن، تو سری خور نباشید. این جمله امیرالمومنین است. فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. اینجا خیلی حرف هست، خیلی نکاتی هست. من یه نکتهش رو خدمت شما بگم. این ابن ابوالحدید معتزلی سنی است، شیعه نیست. این حرف ها رو که میزنه هر جلسه ما میگیم سنی است. کسی فکر نکنه این دلداده امیرالمومنین علی را به عنوان امام و وصی بلافصل میداند. در مورد امیرالمومنین حرف‌های ناروایی هم داره همین ابن ابوالحدید، ولی یه جاهای دیگه نمیتونه انکار کنه، نمیتونه بگذره. به این جمله حضرت که میرسه، فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین، این جملات رو در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 3 صفحه 249 ببینید. به اینجا که میرسه یه بابی باز میکنه، یه فصل جدیدی باز میکنه، میگه عباد و زیم. خیلی قشنگه، توجه کنید. عباد با الف، عبا کردن، عباد جمع عباست، زیم به معنای ظلمه، کسانی که ظلم ستیز بودن. یه فصلی باز میکنه زیر این جمله، میگه طول تاریخ اسلام یک گروهی هستن، یه فرهنگی هست، این فرهنگ را علی ابن ابی طالب آموزش داد. این فرهنگ نشأت گرفته از علی صلوات الله علیه. ظلم ستیزی، زیر بار ظلم رفتن. 80 صفحه شروع میکنه توضیح دادن ابن ابوالحدید. 80 صفحه یکی یکی اسم میاره. در طول تاریخ اسلام فلان شخص اتکا و اعتماد به مکتب امیر المؤمنین کرد، اینقدر ظلم بش کردن، اینقدر خواستن اذیتش کنن، زیر بار ظلم رفت. یکی یکی اسم میبره افرادی که ظلم ستیزان مطرح تاریخ اسلامن، و بعد میگه همه اینها از مکتب علی درس آموختن، همه اینها نگاهشون به این جمله علی است. فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. ابن ابوالحدید میگه قبل از این که این 80 صفحه رو برات بنویسم، قبل از این که تک تک این ظلم ستیزان عالم رو برای تو مشخص کنم، بذار قبلش چیزی به تو بگم. این جمله اولی است که ابن ابوالحدید ذکر میکنه و خیلی هم جمله زیبایی است. واقعا حق مطلب را به درستی ادا کرده. این جمله را خوب نگاه کنید. سید و اهل العباء، آقا و سرور کسانی که ظلم ستیز بودند، سرور کسانی که زیر بار ظلم رفتند، الذی علم الناس الحمیت والموت تحت ظلال السیوف، همون کسی که به عالم آموخت زیر سایه شمشیر هم می شود غیرت داشت، زیر سایه شمشیر هم می شود با عزت و حریت زندگی کرد. او کسی نیست جز ابو عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام. حسین ابن علی، حسین ابن علی کسی است که سید ظلم ستیزان عالم. این ابن ابوالحدید سنی است، میگه اسامی مختلفی در طول تاریخ هست ظلم ستیزند، ولی اینها همه ریزخار خان حسین ابن علی هستند و حسین ابن علی آزادگی، بزرگمنشی و عزتش رو از پدرش علی ابن ابی طالب به ارث داره. امیر المؤمنین بود که او رو این گونه پرورش داد. در صفین علی به همه آموخت فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. این همون حسین ابن علی است که ان الدعی ابن الدعی قد رکذنی بین اثنتین بین السلت و الزله و حیحات من نزله. ما را بین شمشیر و بین زلت قرار دادند. حیحات من نزله، ما را چه به زلت. این همون حسین ابن علی است که فرمود اف بالموت تخوفنی، آیا شما مرا از مرگ میترسانید؟ منو تهدید میکنید که اگر حرف شما رو نشنوم من میمیرم؟ ما که به تعبیر امام سجاد فرمود ما کسانی هستیم که شهادت نسل در نسل به ما به ارث میرسه. کرامت و نشهاده، کرامت ما شهادته. شما ما رو از مرگ و شهادت میترسانید؟ برای کسی که شهادت رو پیش پای خودش ببینه دیگه ترس معنا نداره، سازش با ظلم معنا نداره. چرا با ظلم بسازه؟ چهار صباح بیشتر زندگی کنی؟ این که زندگی نشد، این مرگ. حیات آن است که تو سر پای خودت با عزت با حریت زندگی کنی، ولو این که شهید بشی. شهادت در این راه عزت دارد، ولی زندگی در مسیر ظلم ذلت و خارج. هزاران صفحه زیل این یک جمله امیر المؤمنین میشه نوشت. 80 صفحهش رو فقط ابن ابوالحدید یه باب باز کرد، عباد و زیم، ظلم ستیزان و طول تاریخ. ببینید چقدر حسین ابن علی مکتبش ظلم ستیزیست. از کجا آموخت؟ از پدرش امیر المؤمنین. در هر صورت فرمود، جمله خودش مضمون فوق‌العاده است، ولی سج فصاحت و بلاغت هم داره. عرض کردم مزله و محله قافیه، اونجا دماء و ماء قافیه، مقهورین و قاهرین، فلموت و الحی، اینا همشون نکات ادبی دارن، همشون قابل بررسی هن. بزرگان مرحوم خویی در شرحشون منهاج البراءه خیلی دقیق اینها رو بررسی کرده، میتونید اونجا رجوع کنید. برمیگردیم به خطبه. حضرت فرمود الا و ان معاویه قاد لمه من القوات. آی سربازان علی، دوستان علی، معاویه قاد، قیاده به معنای رهبری، معاویه رهبری میکند. لمتن، لمه یعنی جمع کوچک، یه جمعی را که من القوات، این سربازان معاویه ویژگیشون این قواتن. قوات به معنای گمراهان. یه عده از انسانهای گمراه را، اراذل و اوباش را، کسانی که سبقه و سابقه دینی را ندارند، دور خودش جمع کرده شده رهبر اونها. و عمس علیهم الخبر، عمس به معنای اخفا، پنهان کردن، مستور کردن، و خیلی از اخبار رو هم بر این لشکر گمراه خودش پنهان کرده. حتی جعلوا نهورهم اقراض المنیه، تا اینکه اینها حاضرند قرار بدهند انهار، نهر یعنی جلو، انهارهم اقراض، غرض یعنی هدف، منیه یعنی مرگ، اونقدر اینها رو شستشوی فکری داده، اینها حاضرن جلوی خودشون رو در معرض شمشیر و تیر قرار بدن. این جمله هم یکی از شگردهای عجیب معاویه و معاویه دوست هاست و کسانی که مکتبشون مکتب معاویه است. ببینید در طول تاریخ ما اینها رو داشتیم. حضرت فرمود معاویه دو تا کار مهم انجام داده. اینهایی که میبینید دور تا دور شریعه را گرفتند، و حاضرن تا پای جان بجنگن دو تا دلیل داره. دلیل اول، معاویه رفته از بین انسانهای فاسد آدم انتخاب کرده، آدمهایی که اون ذاتشون ذات شر است، ذاتشون ذات ناپاکی است، کسانی که از اصل از ریشه با دین با دیانت با عدالت مشکل دارن، همه اینها رو سر یه سفره جمع کرده، بهشون هم میرسه با تزویر با دروغ با پول پاشی به اینها میرسه، اینها رو سر سفره نگه داشته. دومین کاری که معاویه نسبت به این اصحابش کرده، امس علیهم الخبر، بسیاری از حقایق رو از اینها پوشونده. دیروز یادتون هست عرض کردیم یکی از سیاست‌های دشمن آن است که حق و باطل رو با هم قاطی میکنه. یکی از سیاست‌های معاویه این بود، بسیاری از اخبار را، بسیاری از حقایق را نمیگفت. یه سانسور عجیب خبری برقرار بود. مردم شام ندیده بودند اصحاب پیغمبر را، بزرگان اسلام را، فکر میکردن اسلام همین اسلامی است که معاویه و ابو سفیان میگه. رضا هرچه غیر از او بود را خلاف دین میدانستن. اونقدر اینها را شستشوی مغزی داده بود، کاملا آماده شده بودند. و اینجاست که اگر دو تا اتفاق بیفته، یک کسی از درون ناپاکی و خباثت داشته باشه، حقایق را راه‌های هدایت را هم بر او ببندی، این میشه یه مهره انتحاری. حالا آدم میفهمه چطور میشه یه نفر داعشی صاحب زن و بچه صاحب عقل میاد خودش رو با یک 50 کیلو TNT وارد یه محوطه میکنه، مسجدی حرمی جایی زن و بچه مردم رو میکشه، خودش رو میکشه. آخه چرا اینطوری میکنی؟ اگه تو عقل نداری. چرا؟ عقل دارد، ولی عقلی که پوشیده شده، عقلی که در اختیار استکبار قرار گرفته. معاویه این کار رو میکرد، اراذل و اوباش رو جمع میکرد، از اون طرف حقایق رو بر اونها میپوشوند، یه حرفهای دروغی رو به اونها یاد میداد. علی کسی، این جمله مرحوم علامه امینی این جمله رو خیلی با اون حال عجیب میگه، صوتی از علامه امینی هست ببینید، خیلی جانسوزه. عبدالملک مروان بالای منبر نشسته داره خطبه میخونه، داره امیرالمؤمنین رو لعن میکنه، یه نفر میگه من علی رو نمیشناختم، نمیدونستم علی کیه. از این اینو خطیب بغدادی ذکر میکنه، اون مورخ معروف اهل سنت، میگه من تو مسجد داشتم نماز میخوندم، دیدم عبدالملک مروان داره هی داد فریاد لعن ناسزا نفرین به علی. و این بغلستیم گفتم آقا این علی کیست که عبدالملک اینقدر داره نفرینش میکنه، لعنش میکنه، ناسزا بهش میگه؟ گفت هو لص من لصوص المدینه، علی یک دزدی از دزدهای مدینه بود، نستجیر بالله. در جامعه ای که علی را این گونه معرفی میکنن، دار و دسته علیکم السلام و رحمت الله، دار و دسته معاویه علی را لص من لصوص مدینه معرفی میکنن، خب معاویه هر چی بگه میگه من خونخواه عثمانم، علی عثمان را کشت، ما آمده ایم اسلام را زنده کنیم، ما آمده ایم از خلیفه. اینجا میشه که اینها گردنشون رو در راه معاویه میدن. شستشوی مغزی و فکری که حاصل شد، آدم به اینجا میرسه، داعش به وجود میاد، النصره به وجود میاد، طالبان به وجود میاد. اسلام اگر از اون منبع حقیقی و اصلیش که امیرالمؤمنین و اهل بیت جدا شد، نتیجه چیزی جز داعش نمیشه. خب تا اینجا خطبه بود. من دو سه تا نکته اضافه هم برای شما بگم، وقتمون نگذره. مطلب اولی که عرض میکنیم، سرانجام این ماجرا چه شد؟ بالاخره امیرالمؤمنین این خطبه را خوندن، چه اتفاقی افتاد؟ من از کتاب وقعت الصفین نصر ابن مزاحم یه چند جمله‌ای برای شما میخونم. میگه و نظر الاشتر الى عمرو ابن العاص، جناب مالک اشتر در همین واقعه یه نگاه خشمگینانه‌ای به عمرو العاص کرد، واقفاً فی اول القوم، در حالی که عمرو العاص اومده بود ایستاده بود جلوی لشکر رو داشت برای خودش کر و فر میکرد. جناب مالک گفت ویلک یا عمرو، لقد کنت اظن ان لک رأیا اتظن اننا نخلیک. ولما آقای عمرو ابن العاص، تو خیال کردی ما کسانی هستیم که بگیم حالا که آب رو بر ما بستید پس ما هم تمام، ما هم آب رو رها کنیم؟ ما رو مگه نشناختی؟ اما علمت اننا افائی اهل العراق، آیا نمیدانی ما مارهای افعی اهل عراقیم؟ ما مار کبرایی هستیم که هیچ دشمنی نمیتونه از دست ما فرار کنه. اما علمت اننا افائی اهل العراق فحمل علیه الاشتر، جناب مالک یه حمله سریعی به امرؤاس کرد. لیزربه بسیفه فمر امر من بین یدی حارب. امرؤاس که دید الان که مالک به او برسه سریع فرار کرد، خودش رو وسط اون لشکر پنهان کرد مبادا دست مالک به او برسه. حتی اختلط به اهل شام و صاح الاشهس بالرجاله والاشتر بالخير. جناب مالک اشتر با سوار نظام، اشعث ابن قیس با پیاده نظام حمله کردند به این لشکر معاویه و اینجا بود که یک جنگ سختی در گرفت. و ارد منهم فی الفرات و صار الماء فی ید علی و اصحابه. آب یعنی فرات به دست اصحاب امیر المؤمنین افتاد. خب اینجا بود که معاویه قافیه رو باخت. فکر میکرد علی خسته میشود، تشنه میشود، بر میگردد، با ذلت هم بر میگرده. یه لحظه به خودش اومد دید امیرالمؤمنین سه خط خطبه خون، لشکر به میدان زد و تمام این دشمنان تارمار شدند. علیکم السلام و رحمت الله. اینجا بود که امرؤاس رفت پیش معاویه. ثم اقبل امرو بن عاص علی معاویه فقال ما تقول الان. امرؤاس گفت خب حالا بگو ببینم نظرت چیه، چند دقیقه پیش من بهت گفتم فرات رو آزاد کن. علی کسی نیست که در مقابل تشنگی بخواد ذلت بپذیره. دیدی حرف من شد؟ دیدی علی شجاع‌تر از این حرف هاست؟ معاویه گفت دع انک هذا، رها کن اینها رو، دیگه هر چی بود گذشت، گذشته ها گذشت، اشتباهی ما کردیم تمام شد. و ما ظنک بهذا علیون. این سوال سوال مهمی است. معاویه از امرؤاس پرسید حالا نظر چیه، علی چی کار میکنه؟ ما آب رو بر علی بستیم، الان که علی مسلط بر آب شده چه خواهد کرد؟ آیا او هم مقابله به مصر میکند؟ آیا او هم آب رو بر ما میبنده؟ فقال امر زنی والله به علی انه لا یستحل منک مثل الذی استحللت من. نظر من این، علی آنقدر جوان مرد است، آنقدر بزرگی و آقایی و شرافت داره که آب را بر ما نمی بندد. مسلط بر آب هست، ما هم آب را بر او بستیم، ولی علی باز هم آب را بر ما نخواهد بست. با کرامت و بزرگی برخورد می کنه. و همین شد. فارسل علی الی اصحابه. همین که این رودخانه آزاد شد، اصحاب امیر المؤمنین رفتند آب نوشیدند و آب برداشتند. حضرت یه نامه یه پیکی فرستاد به جلوداران سپاه، فرمود ان خلو بینهم و بین الماء و لا تمنعوهم ایا. فرمود آب برای همه آزاد است، چه لشکر ما چه لشکر دشمن، همه آزادند، بیایند از آب استفاده کنند. علی ابن ابی طالب این گونه است. اگر در جریان کربلا میبینید حسین ابن علی سلام الله علیه با دشمنان خودش، با حری که فرمانده سپاه دشمن، با اون عظمت برخورد میکنه، از پدرش امیر المؤمنین آموخته. مرحوم شیخ مفید در ارشاد در جریان کربلا اینطور مینویسه و جا الحر بن یزید حتی وقف هو و خیله مقابل الحسین. هر با اون هزار سربازی که داشت آمدند جلوی حضرت. خب سایه به سایه آمده بودند، راه بسته بودند، اذیت کرده بودند، دنبال این بودند حضرت رو محدود و محصور کنند، در حالی که تشنه بودند. فی حر الزهیر، در گرمای سوزان ظهر رسیدند این دوتا لشکر به هم. فقال الحسین اسق القوم و اروهم من الماء و رشف الخیل ترشیفا. حضرت به یاران خودشون دستور دادن تمام این سپاه را سیراب کنه. وقتی سپاه سیراب شدن تمام حیوانات اونها رو هم سیراب کنید، حتی حیوانها هم از اینجا تشنه نرن. علی ابن طعان میگه من آخرین نفری بودم که در لشکر خور بودم، اونقدر تشنگی بر من و حیوانم مستولی شده بود، من دیگه طاقت، نه من طاقت داشتم روی این حیوان بنشینم نه این حیوان طاقت داشت حرکت کنه. اونقدر آروم آروم جلو آمدیم که ما آخرین نفری بودیم که به حسین و اصحابش رسیدیم. امام حسین سر بالا کردید که من حتی توان آب خوردن هم ندارم، جان به قربان ابا عبدالله. میگه ارباب حسین ابن علی سلام الله علیه خودش آمد با دست خودش به من آب داد. اینها همونها بودند که آب رو بر حسین ابن علی بستن، اینها همونهایی بودند که با لب تشنه حضرت رو به شهادت رسونن. ولی این مرام و آقایی و بزرگی را اهل بیت از امیر المؤمنین دارن، نسل به نسل هر چه دارند از پیغمبر اکرم، از امیر المؤمنین، از فاطمه زهرا. نشون میده که تربیت درست پدر و مادر چقدر میتواند در مورد فرزندان مؤثر باشه، چقدر میتونه اونها رو بزرگ، آقا و با حریت پرورش بده. یه جمله دیگه هم بگیم که وقتمون نگذره. اونجایی که حضرت فرمود الا و ان معاویه قاد لمتا من القوات و عمس علیهم الخبر، معاویه عده افراد گمراه بی خبر رو جمع کرده و اینها رو داره بر علیه ما بسیج میکنه، حرکت میده، میشورانه. یه داستانی رو نقل میکنه مسعودی. مسعودی مورخ بزرگی است، در اینکه شیعه است یا سنی اختلافه. کتاب معروفش مروج الذهب است، خیلی کتاب قیمی است از جهت تاریخی، حالا چه سنی باشه چه شیعه باشه مطالبش مطالب مهمیه. ایشون در مروج الذهب این قصه را نقل میکنه، میگه یه بنده خدایی بعد از جریان صفین از کوفه به شام آمد، اومد کاری داشت، بالاخره اونجا خانواده ای داشت، برای تجارت آمده بود. یه نفر از اهل شام چشمش شتر این بنده خدا رو گرفت، یه شتر خوبی، قیمتی، چالاکی بود. این اهل شام، این شامی به خودش گفت من باید هر طوری شده صاحب این شتر بشم، چه کنیم چه نکنیم. رفت شکایت کرد و یه سر و صدایی به راه انداخت که آی ایها الناس، این شتر شتر من است، این جمل جمل من است، و این ببخشید این ناقه ناقه من است، ناقه یعنی شتر ماده، این ناقه ناقه من است، این کوفی هم که الان اینجا اومده در جنگ صفین به زور این ناقه را از من گرفت، من امروز مچش رو گرفتم، امروز میخوام شترم را از او پس بگیرم. سر و صدا شد، قاضی اومد، دادگاهی برپا شد، گفت که تو شاهدی هم داری ای مرد شامی، شاهدی هم داری، خوب گوش کنید آخرش مهمه، شاهدی هم داری که این شتر این ناقه از تو بود؟ گفت بله 50 شاهد دارم، یکی میان اینجا قسم میخورن شهادت میدهن که این ناقه مال منه. 50 نفر آمدن شهادت دادن. این بنده خدا، این شیعه محب امیرالمومنین چیزی نگفت، گفت باشه این شتر برای شما، گفت فقط من میخوام معاویه رو ببینم. به هر طریقی بود خودش رو به معاویه رسون، گفت آی معاویه این اتفاق امروز افتاد، ما رفتیم 50 نفر از دوستان تو هم اومدن شهادت دادن بر علیه ما که این ناقه یعنی این شتر ماده برای فلانی بود، فقط من یه حرف دارم، این یه جمله رو میخوام به تو بگم. معاویه گفت حرفت چیه؟ گفت این شتر ماده نبود، این شتر نر بود، ناقه نبود، جمل بود. 50 نفر از دوستان تو آمدن شهادت دادن که این ناقه است. معاویه گفت طوری نیست، من به اندازه پول شترت به تو پول میدم، دیگه آبرو ریزی نکن، ولی یه پیام دارم برای تو، برو به علی بگو. این رو در مروج الذهب مسعودی مینویسه. پیغامش چی بود به امیرالمؤمنین؟ گفت آی مرد کوفی، برو به علی بگو انی اقابله به 100,000، من مقابله و مبارزه میکنم با علی با 100,000 نیرویی که ما فیه من یفرق بین الناقه والجمل، 100,000 نیرویی که چشم بسته هم دیگر رو تأیید می کنن در حالی که نمی دانن فرق بین ناقه و جمل چیست. من یه همچین افرادی برای خودم ساختم، چشم بسته، کر و کور فقط از من تبعیت می کنن. و بعد هم این جمله را به علی بگو: من کسی هستم که وقتی خواستم به سمت صفین عازم بشم حرکت کنم، روز چهارشنبه بود، در بلندگوهای مسجد اعلام کردیم آی مردم، ما جمعه معلوم نیست کجا باشیم، در شهر باشیم، در روستا باشیم، دیگه معلوم نیست بتونیم نماز جمعه بخونیم یا نه. امروز که چهارشنبه است و همین جاییم، بیاید نماز جمعه بخونیم. معاویه میگه برو به علی بگو من یه عده افراد کودن نفهم دور خودم جمع کردم، چهارشنبه براشون نماز جمعه خوندم، یک نفر اعتراض نکرد، یک نفر به من نگفت چرا. برو به علی بگو من یک چنین کسانی دارم. و امیرالمؤمنین هم تأیید میکنه، چشم و گوش بسته شستشوی مغزی شدن، فقط تبعیت میکنن. بعد امیرالمؤمنین وقتی که قبلا گفتم خدمتتون، وقتی که فرمود آی مردم به من خبر رسیده در یک گوشه ای از شهر از کشور اتفاقی افتاده که حاضر با من بریم به جنگی، اومدم به حضرت گفتن ما حاضریم بهت مشاوره بدیم، ولی این که ما بیاییم و پیرو تو باشیم و ببینیم نظر تو چیه عمل کنیم، این حرفا نیست، ما فقط در مقام مشاوره، ما یه حرف بزنیم تو هم یه حرف بزنی، که عمل کنه کار نداریم. اصحاب معاویه میگن ما مغز رو تعطیل کردیم، هر چه معاویه گفت انجامید و دیدید با همین ها چه کارها که نتوانست بکند. انشاءالله که همه ما از این آفات در امان باشیم، جز یاران امام از سلام الله علیه باشیم و عنایات حضرت بر همه ما انشاءالله بیش از پیش باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.